در هر صورت تلاشتان را بکنید. هدف و نیت مثبت. هر عملی چه خوب چه حتی در ظاهر بد از اساس با هدف و نیتی مثبت صورت می‌گیرد. حتی قبیح ترین انتقام جویی ها با هدفی مثبت رخ می‌دهد. هدفی که چه بسا جلوی آسیب رساندن کسی را گرفتن باشد از نگاه خودمان یا عدالت خاصی را به کرسی نشاندن. ما غالباً در مواجهه با موقعیت‌هایی که از دایره ادراکمان خارج است، دست به رفتارهای واکنشی می‌زنیم، از جمله دفاع از خود. و در مواجهه با موقعیت‌های ناخوشایند، تلاش می‌کنیم تا از آن موقعیت درکی نو حاصل کنیم. بلخص سعی می‌کنیم نیات طرف مقابلمان را حدس بزنیم. نتیجه این تفسیرها ممکن است باعث ناراحتیمان شود یا خشممان را برانگیزد. متاسفانه دشوار بتوان به نیت حقیقی دیگران مبنی بر آزار رساندن پی برد. در مقابل، جستجوی نیت مثبت دیگران برای بهتر کردن موقعیت و حسی که از آن موقعیت داریم برای ما مفیدتر خواهد بود. به همین ترتیب، جستجوی نیات و اهداف مثبت خیش به ما این امکان را می دهد که زمانی که مرتکب اشتباهی شدیم خود را محکوم نکنیم. حتی وقتی به آینده نگاه می کنیم، جستجوی انگیزه های مثبتمان می تواند گذر به عمل را برایمان آسان تر کند. زیرا اگر هیچ چیز مطابق پیشبینی هایمان پیش نرفت، دست کم می دانیم که هر آنچه که از دستمان برمی آمده انجام داده ایم. و به این ترتیب بهتر خواهیم توانست پیشرفت تازه‌ای را از سر بگیریم، بیان که خود را اسباب خنده، فردی نالایق یا شرمسار بدانیم. تمرین جستجوی هدف و نیت مثبت. عبارتی با این موضوع بنویسید: آخرین باری که به انهای مختلف، بدگویی، دشنام، انتقام‌جویی و غیره، نسبت به کسی تنگ نظری کردید، چه نیت مثبتی در سر داشتید؟ سپس چند خط درباره نیت مثبت شخصی، مانند رئیستان، معلم، همسرتان، یک از همسایگان، راننده ناشی، قاضی، خودتان و غیره بنویسید که به تازگی حرف‌های ناپسندی به شما زده یا ضرر و زیانی به شما رسانده. معنای مثبت شکست. چیزی به عنوان شکست وجود ندارد. آنچه عموماً آن را شکست می‌نامیم، مرحله است به سوی موفقیت. می‌دانید که تنها راه شکست خوردن این است که پیش از موفق شدن از همه چیز دست بکشید. مادامی که پافشاری کنید و بر این باور داشته باشید که در حال تحقق بخشیدن به طرح و برنامه‌تان هستید، در راه موفقیت گام برداشته اید و موفق هم خواهید شد. این مسئله است که به زمان مربوط می شود. شکست بیشتر عبارت است از هنوز موفق نشدن یا موفقیت نزدیک است. چند بار یک کودک باید به زمین بخورد تا سرانجام موفق به راه رفتن شود؟ مگر نه این است که اگر کودک مفهوم شکست را به خود راه داده بود، بعد از 3 یا 4 بار زمین خوردن ترجیح می داد از تلاش برای راه رفتن دست بردارد. با این حال، او بر می خیزد و از نو تلاش می کند. نلسون ماندلا می گفت: مرا بر اساس موفقیت هایم قضاوت نکن، بلکه بر اساس شمار دفعاتی قضاوتم کن که زمین خوردم و از نو برخواستم. توصیه متخصص: من در حال موفق شدن هستم. خودتان را از عبارتی که در ادامه میگوییم اشباه کنید و هر قدر که لازم است آن را برای خود تکرار کنید تا در ذهنتان حک شود. تنها راه شکست خوردن دست کشیدن پیش از دستیابی به موفقیت است. زیرا مادامی که دست از تلاش بر نداشتم، حقیقتاً در حال موفق شدن هستم. نگرش مثبت. برخی نگرش‌ها راه رسیدن به مثبت‌اندیشی را ساده و هموار می‌کنند. ما در سرتاسر این کتاب به این موضوع خواهیم پرداخت. حال به چند نمونه از این نگرش‌ها نظری می‌کنیم. دیدن زیبایی، فقط و فقط زیبایی. مثبت بودن تا حد زیادی مبتنی است بر قابلیت دیدن زیبایی در جهان. داستانی که در ادامه میگوییم را تصور کنید. همسایه شما سر و صدای زیادی راه انداخته است، در حالی که دیر وقت است. او همچنان موسیقی اپرای لعنتیش را گوش میکند. شما از او خواهش میکنید کمتر سر و صدا بپا کند، زیرا وقت خواب است. او با کمی قرولند کردن قبول میکند که صدای موسیقیش را کم کند. فردای آن روز، باز همان آش و همان کاسه. اپرا. آن هم در حالی که دیر وقت است. واضح است که همسایه شما از قصد سر و صدا راه میاندازد تا مزاحم خوابتان شود. شما نمیتوانید دست روی دست بگذارید تا او اینطور شما را تحقیر کند. حال ببینیم واقعیت ماجرایی که برای شما پیش آمده چیست؟ حقیقت برای همسایه شما اندکی فرق می کند. از نظر او ساعت تازه 10 شب است و ابداً دیر وقت نیست. او نمی داند که شما ساعت 5:45 دقیقه صبح از خواب بیدار می شوید تا سر کار بروید. به علاوه او مشکل شنوایی دارد و از نظر او صدای موسیقی که گوش می کند به هیچ وجه بالا نیست. گذشته از اینها، بر این باور است که همه مردم عاشق اپرا هستند. در واقع، همسایه شما هیچ گونه نیت بدی علیه شما ندارد. مشکل اساساً از تفسیر شما از این موقعیت برمی آید. در حقیقت، شما دچار درک غلطی از رفتار و عمل کرده همسایه‌تان شده اید، چرا که او را نمی شناسید. خانش شما از این وضعیت است که به نزاع و درگیری می انجامد. شما انتخاب کرده اید که در این وضعیت زشتی را ببینید. اگر تصمیم گرفته بودید زیبایی را ببینید، چه بسا که مسائل در سمت و سوی بسیار متفاوت تغییر می یافت. خیلی از مسائل بستگی به این قابلیت ما دارد که به جای زشتی زیبایی را ببینیم. ضرب المثلی هست که می گوید زیبایی در چشم یا در قلب کسی است که نگاه می کند. نظر شما چیست؟ یک مثال. دختر اول. من توی مجله به تستی برخوردم که باهاش معلوم میشه مثبت اندیشیم یا منفی باف. دختر دوم. ولی یه روش بهتر برای فهمیدن این قضیه وجود داره. دختر اول. واقعاً؟ دختر دوم، بله. فرض کن سواره یه قطار به مقصد کوهستان شدی. حالا ببین کدوم یکی از این دو حالت حس بهتری بهت میده. هر از گاهی گوشه تاریک و بدون چشم انداز رو انتخاب کنی. یا اینکه در سمتی بشینی که مناظر با شکوهی از دنیا رو برات به نمایش میذاره. نکات مفید. چند قاعده در مورد دیدن زیبایی در جهان. قاعده شماره 1. دیدن زیبایی آموزنده است. قاعده شماره 2. هر کس همواره با هدف و نیتی مثبت دست به عمل می‌زند. قاعده شماره 3. هر کس بسته به منابعی که در اختیار دارد، باورهایش و تحلیلی که از وضعیت دارد، همواره بهترین تصمیم ممکن را می‌گیرد و بنابراین بهترین عمل را انجام می‌دهد. پیشبینی انگیزه های واقعی دیگران کاری غیر ممکن است. اما این امر مانع جستجوی اهداف و نیات مثبت آنها نمی شود. این قواعد در دو مورد و فقط در همین دو مورد نسبی اند. 1. اگر یکی از طرفین، چه بسا خود شما، تعادل روانی نداشته باشد، در این صورت دشوار بتوان برای بهبود شرایط قدمی برداشت. 2. اگر در فعالیت‌های بیرونی رفتاری مبارزه جویانه دارید یا اگر نسبت به هم‌نوعانتان زیاد از حد حقه‌های کثیف سوار کرده اید، در این صورت برخی افراد ممکن است عملاً نخواهند سر به تنتان باشد. اگر اینطور نیست، آرامش خود را حفظ کنید و به تماشای زیبایی بنشینید. دیدن زیبایی در خود. دیدن زیبایی در همه جا به معنی دیدن زیبایی در خود ما نیز هست. هر یک از ما در اساس زیباست. زیبایی فیزیکی نوعی خوشبیاری است. اما حتی پول هم سعادت و موفقیت را تضمین نمی کند. هر یک از ما شخصی زیباست. زیبایی مفهومی فیزیکی نیست، بلکه به انسانیت مربوط می شود. ما به این دلیل ساده و درست زیباییم که موجوداتی انسانی هستیم. اگر احساس می کنید که شخصی زیبا نیستید یا اگر آتش سلطه‌جویی شما را از آرمان انسانیت دور کرده، به جستجوی اهداف مثبتی بروید که شما را به حرکت وامی دارد. تجمیع آری، اما مقابله هرگز. زمانی که استیو جابز در سال 1997 دوباره در رأس شرکت اپل قرار گرفت، با تبدیل یک نزاع به فرصت، باعث نجات این شرکت شد. شرکت اپل درگیری شدیدی با مایکروسافت پیدا کرده بود، به نحوی که نه راه پیش داشت نه راه پس. در حقیقت این شرکت در آستانه نابودی بود. استیو جابز در حوزه‌های فنی و تجاری دست به توافقات جدیدی با بیل گیتس زد. در عرض چند روز فعالیت اپل دوباره شدت گرفت و انرژی‌های مولد آن دوباره این امکان را یافت که به سمت نوآوری پیش رود. آن هم با چنان موفقیتی که نیاز به گفتن ندارد. این نمونه‌ای درخشان از برتری همکاری بر نزاع بود. مثبت بودن همچنین به معنای آن است که به گونه ای عمل کنیم که منابع موجود پیوسته به نفع همگان افزایش یابد. بهترین شیوه برای دستیابی به این موقعیت آن است که انرژی ها، عقل و هوش ها و قلب ها را گرد هم آوریم و همه آنها را در قالب تشکیلاتی مبتنی بر همکاری در هم تنیم. با تجمیع است که اجرایی کردن چنین تشکیلاتی امکان پذیر می شود. تشکیلاتی که در حالت جمع هوشمند است. تفکر مثبت همچنین ابزاری است برای بهبود جمعی. شخص مثبت‌اندیش به جای جداسازی تجمیع می کند. او دیگری را درک می کند و راه حل‌هایی می یابد که از نوع برد برد است. او همکاری ها را مدیریت می کند و آنچه را پخش و پراکنده است گرد هم می آورد. ابزارهایی را که شخص مثبت‌اندیش برای این منظور استفاده می کند چنین می نامند: احترام، مکاشفه، مراقبه، رهبری انسان‌گرایانه، پالایش نیات و اهداف، آگاهی از جهان، خودآگاهی و غیره. چیزهای بیشماری در جهان در حال متحد شدن هستند که ما سرچشمه اتحادشان هستیم. زیرا تجمیع در معنای مقابل جداسازی به معنی از نو متحد کردن و گاه آشتی دادن ذهن خودآگاهمان با ذهن ناخودآگاهمان نیز هست. شخص مثبت‌اندیش یاد خواهد گرفت که میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهش هماهنگی برقرار کند تا آنها را به همکاری با هم وادارد. تعریف کردن هدف. تعریف کردن هدف یا اهداف یعنی اختصاص دادن واژه‌ها در راه آن چیزی که دوست داریم انجام شود و به موفقیت بیانجامد. ابزارهایی وجود دارند که این روند را تسهیل می کنند. مثلا با روش اسمارت، SMART، هدف شما این گونه خواهد بود. S، specific، به معنی خاص. خاص در زبان انگلیسی به معنای دقیق نیز هست. M، measurable، قابل اندازه‌گیری. شما باید بدانید که با تکیه بر معیارهای واضح و روشن چه هنگام می توانید بگویید که به هدفتان رسیده اید. A، attainable، دستیافتنی. اگر نزدیک بین هستید، بیفایده است که بخواهید شکارچی شوید. R، responsible، متعهدانه. هدف شما باید در حیطه تعهدتان باشد. سعی نکنید نگرشتان را تغییر بدهید. این وظیفه شما نیست. تی، تمپورل، زمانمند. هدفتان باید در ظرف زمان قرار گیرد. مثلا، من ظرف 6 ماه آینده در کارم موفق خواهم شد. توصیه متخصص، پر کردن برگه هدف یا خواسته. برگه کوچکی را بر اساس نمونه‌ای که در ادامه خواهیم گفت تکمیل کنید. این کار باعث متمرکز شدن شما روی موفقیت می شود. عنوان هدف تاریخ نیاز، خواسته و یا هدف من عبارت است از می دانم زمانی نیاز من برطرف می شود که دوست دارم که در فلان تاریخ موفق شوم. من لایق محقق شدن این هدف هستم زیرا اولین کاری که برای موفق شدن انجام خواهم داد عبارت است از صبور و کوشا بودن. در خرد عامیانه اقوال و ضرب المثل‌های فراوانی درباره محسنات صبوری و کوشا بودن می‌یابیم. از جمله روم یک شب روم نشد یا گر صبر کنی زغور حلوا سازی. زمانی که عمیقاً درگیر اجرای طرح یا برنامه‌ای هستیم، به راحتی نمی‌توانیم این ضرب المثل‌ها را با استدلال‌های روزمره‌مان جمع کنیم. همه دوست دارند موفقیت سریع از راه برسد. ورای تلاش‌ها و طرح‌ها و نقشه‌هایمان دشوار بتوان سر درآورد که چه هنگام قرار است عواملی جفت و جور شوند تا موفقیت برایمان تسهیل یا امکان پذیر شود. با این حال شما می توانید یقین داشته باشید که این عوامل بر وفق مرادتان نمایان خواهد شد تا شما را در انجام دادن طرحتان یاری کند. برد و باخت حقیقی شما بستگی به این دارد که تا چه میزان می توانید این عوامل را ببینید و از آنها بهره ببرید. باید ببینید که آیا می توانید این عوامل را شناسایی کنید و دریابید آنچه بر شما نمایان شده همان چیزی است که به آن نیاز داشته اید. صبوری کوشا بودن مرحله نهایی آماده شدن برای دستیابی به موفقیت است. زمانی که کارها موعدشان سر برسد، مانند چشم جاری می شوند و همه چیز همانند قطعات مکانوی زیبا کنار هم جفت و جور می شوند. وقتی که این مکانو در برابر دیدگانتان سرهم شد، در آن هنگام به طور قطع شگفت زده خواهید شد از اینکه با کمی غرور و مباهات به خود خواهید گفت که سرانجام موفق شدم، این کار آنقدرها هم دشوار و زمان بر نبود. وقتی گذشته را مرور می کنیم، غالباً این حس به ما دست می دهد که همه چیز با ضرباهنگی کاملاً عادی سپری و سختی های راه به آرامی پشت سر نهاده شده است. و ما از اینکه صبوری پیشه کرده و کوشا بوده ایم به خود می بالیم. همچنین به یاد کسانی می افتیم که در راه جا ماندند. آیا می دانستید که دایسون پیش از آنکه جاروبرقی بدون کیسه خود را بسازد، بیش از 5000 نمونه ساخته بود؟ تفکر مثبت صبوری و کوشا بودن را به ما می آموزد. زیرا آدم های مثبت می دانند که در نهایت پاشنه در به سمت آنها خواهد چرخید.
یک مثال
دختر من وقتی به هدفی میرسم حتی اگه اون هدف دشوار باشه همیشه این حس رو دارم که رسیدن به اون آسون بود و انگار همه چیز کاملا عادی سپری شده. پسر من همه چیز رو با آغوش باز میپذیرم و همیشه از هر چیزی برام پیش اومده راضی بودم. همیشه به خودم گفتم این بهترین اتفاق ممکن برام بوده.
دادن و گرفتن
در تفکر مثبت ما خواهان چیزهای بسیاری هستیم، چه برای خودمان، چه برای دیگران. دادن و گرفتن چیزهای خوب دو کار اساسی در تفکر مثبت است. اما این دو کار نه ساده‌اند، نه معلوم. برخی افراد فقط یاد گرفتند که بگیرند. عده دیگر فقط دادن را بلدند. عده دیگر متاسفانه نه دادن می دانند و نه گرفتن. مثبت‌اندیش‌ها از افراد میانه رو ساده دل تر نیستند. آنها می دانند چرا چیزی را می دهند. آنها مجاب شدند که هر آنچه بدهند در آخر بر اساس نظام اقتصاد عمومی معامله ها همه چیز به نفع آنها رقم خواهد خورد. آنها باور دارند که هرچه بیشتر ببخشند در مقابل ثروتمندتر می شوند. شخص مثبت‌اندیش می‌داند که در چارچوب نظام اقتصاد عمومی معامله‌ها او همیشه برنده است. او یقین دارد که حتی اگر امروز در داد و ستدی مالی یا اجتماعی بازنده شد، فردا برنده خواهد بود. و اگر به لحاظ مالی به نفع او جبران نشد، به لبخندی خرسند خواهد بود. به عقیده لاوتسه، هرچه از خرد و دانش به دیگران ببخشی، خردمندتر خواهی شد. این اعتقادات نزد اشخاص مثبت‌اندیش بار تمام روابط، برد و باخت‌ها، تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌هایشان را سبک‌تر می‌کند. اما مطمئن باشید آنها می‌دانند چطور به تنهایی یک برنده باشند، حتی وقتی اوضاع را همینی که هست ببینند. طلب کردن. هر کس مجاز است بی آنکه مقصر شناخته شود و تا آنجا که اقتصاد معامله به نفع هر دو طرف باشد، حقی را مطالبه کند. پس در طلب کردن تردید به خود راه ندهید، زیرا تعداد کسانی که حاضرند با رضا و رغبت به شما کمک کنند خیلی بیشتر از آن چیزی است که تصورش را می کنید. حتی ارزیابی بسیاری از افراد ممکن است این باشد که شما این امکان را به آنها هدیه می دهید تا خودتان حس مفید بودن کنید. این دیگر یک رابطه برد برد است. البته حواستان باشد که چه چیزی را طلب می کنید. هر آینه احتمال دارد همان را به دست آورید. یک مثال، مسئله دیدگاه ها. زن: دوست ندارم احساس کنم به کسی مدیونم. ترجیح میدم تنها امیدم به خودم باشه. مرد: پس لذت همیاری چی میشه؟ حس مفید واقع شدن چی؟ لبخند: لبخند یکی از ابزارهای جادویی است که به ما داده شده. ابزاری که هیچ خرجی بر نمی دارد و کاربردهای مثبت چندگانه ای دارد. اینطور نیست که لبخند منحصراً برای نثار کردن به کسی بر لب بنشیند. لبخند ممکن است متوجه خودمان نیز باشد. لبخند موجب تسهیل تولید هورمون‌هایی در بدن می شود که خلق و خوی ما را بهتر می کنند. هر لبخند نوعی سرمایه گذاری در خوش اخلاقی، سلامتی و زندگی است. تمرین: لبخند از ته دل. آزمایشی را که در ادامه خواهیم گفت به مدت 3 هفته انجام دهید. هر روز صبح به اندازه 1 تا 3 دقیقه وقت بگذارید، جلوی آینه بایستید و به خودتان بخندید. بله، به خودتان. هفته اول را این گونه آغاز کنید که طرحی از خنده بر لبان خود بنشانید. صرفاً با لبهایتان. شاید کمی هم دندانهایتان معلوم شود. هفته دوم سعی کنید با چشمانتان هم بخندید و ببینید چه فرقی ایجاد شده. سپس در هفته سوم تلاش کنید که از ته دل بخندید. کار بسیار آسانی است. همان نوع خنده‌ای را به خودتان تحویل دهید که وقتی از سر تفنن به کسی کمک می‌کنید و به او لبخندی می‌زنید. در پاسخ به این سوال که آیا لازم است این آزمایش را شب‌ها هم انجام داد؟ باید گفت که بله، اگر صرفاً حس خوبی به شما می‌دهد. بخشیدن. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما بخشیدن یکی از ابزارهای تفکر مثبت و صلح درونی است. بخشیدن به راستی این امکان را فراهم می‌کند که مشکلات به راه حل تبدیل شوند. بخشیدن به معنای فراموش کردن بدی که در حق ما کردن نیست. بخشیدن یعنی تصمیم بگیری از چیزی گذر کنی تا از نو زندگی کردن را از سر بگیری. چیزی که با کینه به دل گرفتن یا داشتن حس انتقام جویی امکان پذیر نیست. برای آنکه خود را با زندگی هماهنگ کنیم، معمولاً لازم است که ببخشیم. همچنان که پابلیوس سیروس، شاعر لاتینی، این مطلب را چنین بازگو می کند: کسی که بر خشمش غلبه کند، بر بزرگترین دشمن خیش پیروز گشته. کسی که می بخشد نه انسان ضعیفی است، نه ابله و نه فردی آزارطلب. او می داند که با بخشیدن در واقع برای خود و دیگری کاری انجام داده و آینده نگری کرده است. با این حال، چون درس گرفته است، کاری نخواهد کرد که بار دیگر دچار مشکل شود. یک مثال، مسئله دیدگاه ها. مرد: نمیتونم کسی رو که در حقم کار پست و رذیلانه ای انجام داده ببخشم. حتی اگه عذرخواهیم بکنه، باز این حسو دارم که اون دوباره میخواد از این طریق یه ضربه جانانه بهم بزنه. زن: من فکر میکنم باید کسایی رو که به ما بدی کردن کاملا ببخشیم تا توی زندون تنگ و تاریک بغض و کینه هامون محبوس نمونیم. بعضی وقتها بخشیدن خودمان به مراتب مهمتر است. زیرا نمیتوانیم تفکر مثبت را در زندگی من جاری کنیم و در این حال خود را به حق یا به ناحق بابت کارهای بد و ناپسندمان سرزنش میکنیم. ما همگی در زندگی خطا کردیم. از همه ما در مواقعی رفتارهایی سرزده که نباید سر میزده. بله، واقعیت این است. احساس گناه و شرمساری انرژی‌های سطح پایینی دارند که جوری شما را در بر میگیرند که انگار در بشکه‌ای از قیر گیر افتاده اید. فقط با بخشیدن است که میتوانیم از این وضعیت خلاص شویم. بخشیدن خودمان بیشتر از بخشیدن دیگران در خلاصی ما از این حالت تأثیر دارد. بحث این نیست که خودمان را از کارهای ناپسندمان تبرئه کنیم، بلکه موضوع از این قرار است که با خودمان روبرو شویم و اجازه بدهیم که با دلی تسکین یافته به راهمان ادامه دهیم و بدانیم که دفعه بعد تلاش خواهیم کرد که بهتر عمل کنیم. بخشیدن یعنی با خودمان در زندگی روبرو شویم. داشتن این قابلیت به معنای بهتر بودن و نودوستر بودن از دیگران نیست، بلکه به این معناست که بتوانیم با نور درون خود از گذشته خیش غبار روبی کنیم. چه نکاتی را باید به خاطر بسپاریم؟ ما در فصل اول با این اصول بنیادین رویکرد روانشناختی تفکر مثبت آشنا شدیم. اهمیت کیفیت باورهایمان، نقش ضمیر ناخودآگاه، ضرورت برقراری همکاری مؤثر و فعال میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه، ضرورت فیلتر کردن آنچه به ذهنمان وارد یا از آن خارج می شود، انعطاف پذیری مفهوم واقعیت، ارزش مثبت و آموزشی شکست و گوناگونی ابزارهایی که به ما امکان مثبت تر بودن را می دهند. رمان لوران گونل با عنوان مردی که میخواست خوشبخت باشد، مضامین زیادی از این فصل را در خود دارد. خواندن این کتاب را صمیمانه به شما توصیه میکنم.